بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصه وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و حضرت سبت اکبر امام مجتبی صلوات الله علیه. صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. عنوان کلی بحث سیر تکون عقاید شیعه است. به اندازه ای که حوصله جلسه باشه، تلاش بر اینه که سیر تاریخی تکون عقاید مطرح بشه، یعنی چگونه عقاید مکتب اهل بیت به دست مردم رسیده، چه مباحثی مطرح بوده، چگونه نوزج گرفته اینا در ذهن مردم، نه اینی که چگونه تولید شده. این مطالب در افکار ائمه خدا علیهم صلوات الله و پیغمبر بوده از روز نخست، چگونه منتشر شده. اگر بحث میخواست صرفا مباحث کلامی باشه، اون وقت باعث به شرافت بحث از توحید آغاز میشد، اما بحث ما مباحث صرف کلامی نیست که بگیم توحید آری یا خیر، ادله توحید، ادله عقلی مثلا چیست، بعد برسیم سراغ اسماء و صفات الهی، بگیم خب اسماء و صفات الهی توقیفی است، توقیفی نیست، نقل اینجا جا داره نداره، قرآن کریم راجع به اسماء خدا چه بیان میکنه. بس اینطوری پیش میرفت، فصول آخر می رسید به امامت. اما از نظر تاریخی بعد از پیغمبر اکرم مسئله اختلاف دعوا که زمان حیات پیغمبر هم ریشه داشت و سال گذشته بهش پرداختیم، بر سر حجت بود. حجت، معنای حجت، چیستی حجت، اوصاف حجت، که حجت اول خود پیغمبر بود، و بعدم تلاش برای اینکه این حجت بعدی جا بیفته. از نخستین ایام به این پرداخته میشد تا پایان عمر شریف پیغمبر اکرم. اولین اختلاف هم که در بین امت افتاد مسئله همین حجت بود، یا حجت بعد از پیغمبر چون میشه امام، بحث سر امامت بود. به قول شهرستانی که یه مورخ فرق نگاری هست، میگه که ما سلف الاسلام علی قاعدت دینیت کما سلف الامامه، شمشیر از غلافش هی بیرون نکشیده شده و خون ریخته نشده اونقدر که در مسئله امامت ریخت. از یه جهت امامت از توحید مهمتره، اونم از این جهت که فهم از معنای امام، اوصاف امام و شخص امام مستقیم در درک توحید اثر داره. یعنی این که شما چه اوصافی برای خدا قائلی، عدلیهی، جبریهی، چی هستی، این بر میگرده به نگاه شما مسئله امامت. من اراد الله بدع بکم، نه توحید اشرف معارف الهیه نیست، اما این توحید وابسته است به این که شما چه نگاهی نسبت به حجت داری مستقیم. برای همین من اراد الله بدع بکم، من وحده، کسی که میخواد خدا رو موحدانه بپرسته، قبل عنکم، بعد از شما بگیره بره جای دیگه، چیزای دیگه میگیره. من قصدهو، کسی که آهنگ حرکت به سمت رب الارباب کرده، توجه بکن، باید به شما رو کنه. همه این عالم وجوه و وجه و جهات، یا حقیقی یا قلابی. اون وجهی که باید به سمتش بیان تا به خدا برسن شما هستید، یا بنا و بدالله، و فقط و فقط با ما خدا عبادت میشه، بنا عرف الله، و فقط و فقط با ما خدا شناخته میشه، انقدی که میشه شناخت. و همینطور یا علی بکه یعرف المؤمنون، بکه یعرف الهدا، بکه یعرف الله. مؤمن و هدایت و الله، همش اینجاست. لذا پیغمبر اکرم خیلی به این سرمایه گذاری کرده. من یه وقتی روایات رسول خدا رو در یه مدت کمتر از یک سالی قریب به 180 هزار روایت رو دیدم. سال 80 فکر کنم 6 بود. اینقدر پیغمبر اکرم راجب امیرالمومنین مطلب داره که برداشت آدم اینه که هر جا نشستن به مناسبت یا بی مناسبت از امیرالمومنین فرموده، خواسته بلند شه به مناسبت یا بی مناسبت به امیرالمومنین، یا به امیرالمومنین چیزی فرموده یا راجب امیرالمومنین چیزی فرموده. یه جایی هم مفصل توضیح دادیم که دیگه الان فرصتش نیست. خود همین جنبه وجه داره که در حد دو خط بگم که بحث خیبر دخوام آنچه گذشت بگم خیبر کجای بحث ماست. یه وقتی آقا شما کلاس میذارید، مثلا فرض کنید مدرسه داریم، کتابای درسی مدرسه براش باید درس بدیم، اما اگه یه نابغه‌ای داشتیم که کتابا رو بلد بود چیکار باید بکنیم؟ باید یه معلم دیگه بیاریم. یه وقتی پدری بچه 7 8 ساله رو آورد پیش من، گفت این بچه تو انتگرال رو میفهمه، یعنی ریاضی چهارم دبیرستان بلد بود ولی فکر نمی‌کنم 10 سالش بود. یکی رو پیدا کنیم، مثلا یکی وقت داشته باشه به این درس بده. اینه که نمیبرن دوم دبستان سوم دبستان، بلده. حالا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که اصلا کلمه نابغه براش جسارته. همین فقط این اشاره رو میکنم که همه میخواستن از پیغمبر دلیل مطالبه کنن برای اینکه نبی هستی یا نه. او میفرمود که قبل از اینکه پیغمبر نبی بشود، من او رو که نگاه میکردم نور نبوت رو در او میدیدم. عجیب تر از این جمله اینه که آخه نور نبوت رو چجوری تشخیص دادی که در او ببینی؟ این نور نبوته، کجایی؟ حالا من همینگم نابغه جسارته، نمیدونم چی باید بهش گفت. ها علی یون بشرون چی بس گفت؟ به قول اون شاعر عظیم الشان میگه هر شعری یه بیت الغزل داره، ها؟ یا بیت القصید داره. غزل باشه میگن بیت القصد، قصیده باشه میگن بیت القصید. میگه یا واحد الدنیا، ای یگانه دنیا، یا واحد الدنیا و بیت قصیده ها، ای شاه بیت عالم خلقت. بازم نمیدونه، میگه که غایت المدح، نمیذاره امشب باز ما حرف بزنیم، غایت المدح فی اولاک ابتدا، او تای حرفی که هر کی بخواد بزنه درباره تو اول کلامم نیست. غایت المدح فی اولاک در عظمت تو ابتدا، او لیت شعری ما یسنع الشعرا، او شاعر بیچاره چی بگی آخه. و پیغمبر فرمود فزین الله به المحافل، محافل و مجالس رو با او تزیین کرده. و این روایت رو نیاز نیست سندش رو ببینی، هر وقت راجع به او حرف میزنی جلسه حالش تغییر میکن. ما گاهی تو کتاب خونه دو سه نفری بی حال روزه، منم که یه خورده یه طوری میشه، خیلی که حالمون خرابه وسط بحث و بعضی از جفنگیات بعضی از آقایون، یه کلام راجع به حضرت آدم احساس میکنه که بهش انرژی اتمی وصل شده. من همیشه میگم این یه روایت سند نمیه، این یه روایت محسوسه که فزین الله به المحافل، خدا محافل و مجالس رو به او زینت کرد، اسمش میاد حال جلسه تغییر میکن. حالا من نمیدونم بگم نابغه، بگم چی، هرچی که نمیدونیم بگیم. قول ابن عبد الحدید میگه من هر لفظی رو که با او دیگران رو مدح میکنن بخوام به تو بگم به تو بیادبی کرد. اقول و انت سمید اون کلا ولا، من بگم تو شجاعی، شجاعت بعد از تو با شجاعت قبل از تو معناشم فرق کرد، بگم تو کریمی، چی بگم؟ این آقا قبل از نبوت نور نبوت میدیده، خب اینو تو کدوم کلاس باید ببرن بشوننش؟ شما فکر کنید پیغمبر یه مدرسه داره غیر انتفاعی، وقتی که همچین شاگردی داری که قبل از نبوت نور نبوت یعنی وحی و تشخیص میداده، اونم قبل از اینکه وحی نازل بشه. برای همین ما تو زیارت امام میگیم السلام علیک یا ناظر شجره طوبی. من که چون چشام ضعیفه از این سه چهار ردیف اونورتر دیگه نمیبینم اصلا، اون بهش میگیم السلام علیک یا ناظر شجره طوبی، اونجایی که وایستادی و اینجا وایستادی شجره طوبی نگاه میکنی و صدرت المنتهی. خب این آقا رو باید کجا کدوم کلاس بشوننش؟ لذا پیغمبر برای او دو نوبت خصوصی جلسه داشت، خصوصی، یه بار روز یک بار شب. و فرمود که میرفتم خونه همسرای پیغمبر، پیغمبر یه جوری منو تحویل میگرفت انگار مثلا 6 ماه هم دیگه رو ندیدیم. بعضی از اینام لجشون میگرفت و صبح با همین یه دو ساعت صبح با هم حرف زدین، دوباره تو مسجدم با همین، تو بازارم با همین، دوباره اومدی خونه من چند روز یه بارم نوبت منه، بازم علی میاد گل از گلت میشکفه. باز خصوص بعد میفرمود وقتی با هم صحبت میکردیم به اینا میفرمود برید اونور. معارف رده بندی داره. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان حالش خراب میشه. ابو ذر تازه سلمان، نه این خانوم و اونور امیرالمومنین، برید اونور. ولی روزایی که می آمد خانه ما به فاطمه زهرا و حسنه می فهمد شما هم باشید. این هم اونطوری بودن آخه. خب سطح گفتگوشون چی بوده خدا می دونه، راجب چی حرف. کسی که شروع اول دبستانش قبل از وحی نور وحی می دیده، مثلا یه بچه رو می برن مثلا آقای نابغه است، این مثلا ریاضی انقدر بلده، مثلا شعر حافظ میخونه. یه بچه رو میبرن، بچه که میگم این ظاهرش طفل بود دیگه، آقا ایشون نور وحی میبینه. ها چی میخوای به این درس بدی اصلا؟ چی میخوای به این درس بدی؟ کی میتونه به این درس بده؟ آبروی معلم ها رو میبره دیگه، اینا دردسرن، هر جا برن آبروی همه رو میبرن، اشکال میکنه به همه جا، متوجه میشه دیگه. دو جلسه خصوصی روزانه داشت با پیغمبر، لذا اصلا قیاسی صحبت کردن راجع به امیرالمومنین بی ادبی به امیرالمومنینه. اما چون میدونست که بعد از خودش روزگار به سمتی میره که بحث سر این میشه که این علی ابن ابی طالب عرضه حکومت داره کردن در حد مثلا اون یکی داره یا نه، و گاهی هم میگفتن اونا بهتر بلدن، مجبور بودن قیاس بکنن. قیاس در اصل بیادبیه، اگر جامعه عقلش مهتدی بود، رشد یافته بود، هیچ وقت لازم نیست. ببین آقا تازه شأن من انصافا از اونا اجله، هیچ کس نمیگه مثلا فهم حضرت ولیعصر ارواح و نافدا خیلی از فهم کاشانی بالاتره، مثلا هیچ دیوانه اینجوری حرف نمیزن، جسارت به امام زمانه، جسارته. اصلا نمیگم کسی، البته اینجا نمیگه چون متوهمی تو این حد نداریم، اگر یه وقت یکی پیدا شد در این حد توهم زده بود اونجا مجبورن بگن دیگه، بگن آقا این که معصوم نیست که، این که امام زمان نیست که، حالا خلاصه کار به یه جایی رسید که میدونستن قیاس خواهد شد. اولا، ثانیا یه جریان پررنگ نفاقی هم بود که حالا بعد یه وقت بهش پرداخت. شیعه از روز اول با توجه به اینا با معارف پیش رفته، یعنی فرقی از فرقهای مکتب اهل بیت با دیگران اینه که ما در فضای آزمایشگاهی به سر نبردیم. تو فضای آزمایشگاهی فیزیک و شیمی یه سری از عوامل و آیتم ها رو صفر تلقی میکنن، میگن شتاب گرانش زمین را 10 بگیر، 9.8 و فلان نگو، ولش کن، انقدر مهم نی آقا. فشار هوا را انقدر در نظر بگیر، درسته؟ فشار هوا آزمایشگاهیش با غیر آزمایشگاهیش فرق میکنه، گوگل و سر رچو سرچ بفرمایید، متفاوت. استکاک را در نظر نه، کجای عالم بی استکاک ما نداریم که؟ استکاک را در نظر نگیر یعنی من نمیتونم بشنم بالا، هی سر میخورم میفتم پایین. استکاک بی استکاک چجوری؟ چرا استکاک را صرف در نظر بگیر؟ غیر واقعی، برای که ساده بشه آقا دانش آموز بتونه مسئله رو حل کنه، تا کم کم آموزش ببینه بتونه مثلا موشک نقطه زن درست کنه، اونجوری نمیتونه در نظر نگیره. حالا آقایون چون فضای زمان رسول الله را، این که دارم میگم خیلی مهمه، آزمایشگاهی در نظر میگیرن، یعنی حسد حسود و نفاق منافق و کبر متکبر را در نظر نمیگیرن، میگن اصحاب پیغمبر بودن. خب نتایج آزمایشگاهی فقط برای تمرینه، نه برای پرتاب موشک. روز پرتاب موشک شما باید یه وقتی موشک ماهواره بری در امریکا خورد زمین، مثلا اونقدر که یادمه یک دهم مثلا درصد، یک دهم درصد یکی از این مثلا فرض بفرمایید اعداد و تقریب زده بود اضافه، منفجر شد تو هوا. این فقط برای تمرین خوبه. عالم واقع حسودی هست، حسودی هست که اون خانم جیغ سر پیغمبر میزد چرا علی را بابا من بیشتر دوست داری، و این حسودی حرام هم هست. حسودی در دل حرام نی، خدا این بیماری رو ما رو نجات بده. بیماری یعنی چی؟ یعنی من میگم یه شاعری مدح امیرالمومنین خوند، الحمدلله یه زبان دیگه هم بازه، بهتر از منم، ببین چه لحنی. یه وقتی تو دلم نمیتونم تحمل کنم، نعوذ بالله، پناه بر خدا، اینجاشو از زجه زد اصلاح بشه، به زبون بیاد حرامه. یعنی بگه چجوری میخونه؟ خوب میخونه، من نمیتونم تحمل کنم. های حسودی داشت، اون یکی دزدی داشت، اون یکی چشم به ناموس مردم داشت. چرا اینا رو فضا آزمایشگاهی نبود که واقعی؟ بعدا حکومت میخوای دست طرف بدی، یعنی بالا موشک کوا کردن بالاتره. چون بعد از پیغمبر خیلی چیزا اتفاق بیفته تبدیل به سنت ها میشه، بدعت ها. یه موشک میخوره زمین، یکی دیگه هوا میره، بعدا حسارت مادی داره، اون هزار سال فکر رو جابجا میکنه. لذا پیغمبر مجبور بود، خوب دقت کنی، که فضائل امیرالمومنین رو بسیاری از اوقات قیاسی با دیگران بگه، سلبی بگه، یعنی این وای میسه، این فرار میکنه. به ویژه که در روزگاری که نمیتونه منافق رو آشکار کنه، نمیتونه لو بده، جنگ میشه. اگر در جمع ما یه عامل انتحاری باشه، من بگم فهمیدم عامل انتحاری شما پشت سر اونی که عینک داره، خب خودشو منفجر میکنه، کار تموم میشه دیگه. این که هنر نی، من زودتر گفتم، میانم آدم به کشتن دادی، بعد اینو ببری بیرون از جمع که خطر کم بشه، یه جوری فاش کن که اون نتونه ضربه بزنه. لذا پیغمبر میتونست بعد از اینکه آیه صریح قرآن راجع به یکی از همسرانش، بلکه اون یکی همسرش هم دوتایی نازل شد، محاکمه کنه. خب که عامل انتحاری رو میزد تمام بود کار، جنگ داخلی بود و هزار تا مشکل دیگه. پیغمبر یه کاری میکرد که این معلوم بشه فیکه. میگه آقا اونایی که سکه طلا دارن از توی کارتاش درارن بیرون، من میخرم 20% هم بالا قیمت بازار، که همه تحریب 50% بالا قیمت بازار میخرم، بعد که میاد میکشم رو سنگ محک. توجه کردی؟ او رو میبرم در یه فضایی که پاش بلغز خودشو افشا کن. رسیدیم به اینجا که پیغمبر اکرم کسانی را فرمانده روز خیبر کرد که سابقه نکول و فرار داشتن، هم قبل از خیبر، هم در خیبر، هم بعد خیبر در حنین. شما باشی این کار رو میکنی یا نه؟ فرار از جنگ به مراتب بالاتر از دزدیه. شما صندوقدار مغازه‌ات را، کسی که 4 بار محکومیت قضایی داره، انتخاب میکنی یا نمیکنی؟ کار میکنی یا نمیکنی؟ به یه سارق ماشین میخوای بری سفر، ماشینتو امانت میدی یا نمیدی؟ چرا باید پیغمبر کسانی را به عنوان فرمانده خیبر انتخاب کنه که قطعا از اینا اشجع غیر امیرالمومنین بود؟ چرا؟ علت این بود، مثالهایی از آینده هم زدیم که باید اینا معلوم می شدن. بعد اومدیم عرض کردیم یکی یکی. اینا رو فرستاد برگردن که بعدها بخاری و مسلم و امثال اینا مجبور شن این تیکش رو کلن ببرن. ببین پیغمبر فرمود فردا پرشام میدیم به یه مرد که صرفا یه فضیلتی باشه. خوب دقت کنید، بخاری و مسلم چیکار کردن؟ فردا پرچم میدیم به یه مرد که او خدا و رسول رو دوست داره، خدا و رسول رو دوست دارن، این فتح میکنه، این تیکش هم که فرار نمیکنه کراره رو حذف کردن. یه جریانی تو جامعه ما امروز میگن فضائل امیرالمومنین را سلبی نگین، یعنی مثل بخاری بگین، خب یعنی خیانت کنید. هم پیغمبر سلبی فرموده، هم ائمه سلبی فرمودن، هم هر عالمی رسیده سلبی گفته، هم هر شاعر شیعه. دیشب یک شو خوندم، دیدید کنار امیرالمومنین اول این فرار کرد، این وایساد. تو که میگی سلبی نگو، اگه منظورت از سلبی یعنی فحش نده، ما اصلا فحش نمیدیم. واقعیتش بعضی ها حیف فحشن، من چیزی ندارم بگم. یعنی محمد ابن ابیبکر فکراشو کرد، به معاویه نوشت انت تو خیلی تویی، خیلی معاویه هستی. بعد امیرالمومنین گفت وهو وهو وه، علی هم علیه، چیزی دیگه ندارم بگم. ما اصلا فوش نمیدیم، بر چی فوش بدیم؟ مفیده به مقصودمون نیست، اصلا اهلش هم نیستیم. ولی سل وگر یعنی این فضیلت مال یکی هم مال یکی نیست. این شیوه پیغمبره، شیوه ائمه است، شیوه شعرایش در محضر ائمه خوندن اشعارشون رو تجلیل شدن و تو داری گمراه میکنی، تو داری گمراه میکنی. جلوتر عرض میکنم که این شیوه رو شبیه اینو امام زین العابدین صلوات الله علیه به شدت توبیخ کرد بعدا. خب رسید به اینجایی که عرض کردم، اینا رفتن برگشتن، پیغمبر فرمود فردا پرچم رو به یه مرد میدم. دیشب پای منبر عبدی کوفی بودیم، در محضر ائمه خوندن، امشب پای منبر سید همیری. سید همیری 2000 قصیده داشته. بعضی از دشمنان اهل بیت مثل مروان ابن ابی حفصه میگفتن لکل بیتن سبحان الله، برای هر بیت باید سبحان الله گفت، مخصوصا برای این که من میخوام بخونم. دشمن اهل بیت هم هست. بعضی مثل دارقطنی از علمای طراز اول عامه نقد به بخاری هم داره، 385-6 از دنیا رفته، ابوالحسن دارقطنی 2000 قصیده رو حفظ کرده بود. ولی امروز شاید 200 از این قصائد نمونده. یکی از آرزوهای ما اینه که تو این ختیمتی ها بگردیم اینا رو پیدا کنیم. فقط در کتاب مصالب النواسب ابن شهرآشوب که چاپ آشغالی داره، انشالله چاپ خوبی براش به زودی منتشر بشه، شاید 700 بیت از سید همیری هست که صدها بیتش جا نیست. سید همیری 2000 قصیده رو تقسیم به 4 کرده بود، هر دخترش 500 قصیده رو 40-50-60 بیت حفظ کنه و یکیشون همه رو حفظ بود. متاسفانه بیحالی ما، مشکلات، کتاب سوزی، ترس، تقیه باعث شد خیلی این کتاب قصیده ها از بین بره. دو تاشو اهل بیت تجلیل کردن، دستور رو به حفظ میدادن. بین شعرای شیعه، علمای شیعه، علمای طراز یک، تیمنا تبرکن اینو میخوندن، بلکه شرح میکردن. این قصیده‌ای که دارم میگم بهتون، سید مرتضی در دورانی که رئیس مذهبه، مرجع علل اطلاق شیعه است، کتابای فقهی و عقایدیشو نوشته، کتابو شرح کرد. عالم طراز یک شرح شعر نمیکنه، مال اوایل طلبگی ادبیات. فاضل هندی نابغه دوران الان در تخت فولاد اصفهان دفنه، کشف اللسان داره، آدم مهمیه. او هم به اون یکی قصیده. خیلی از بزرگ، آقا حسین خانساری، ملا صالح برقانی، علمای ترازگ، مراجع علل اطلاق عصر، هر دوره این دوتا به قصیده رو شرح کرده. من از اون شرح سید مرتضی فقط ولی بیتا رو میخونم. قصیده مال دوران ائمه است. اینا اگر از طرف ائمه مثلا میشنیدن که این شیوه مدح نیست، مدحو عوض میکردن. اینجور شروع میکردن. و لهو به خیبر اذ دعاه لرایتن، لهو یعنی برای امیرالمومنین، و لهو به خیبر اذ دعاه لرایتن، اون موقعی که پیغمبر او رو صدا زد فرداش که رایه پرچم را به او بسپره. ردت علیه هناک، پرچم از اونا گرفت برگردون به امیرالمومنین. ردت علیه هناک اکرم و منقبی، یه منقبت عظیم هست. کی؟ از جا حاملها، اون موقعی که یکی از اون قبلی ها پرچم رو گرفت، هنون نرفته، خسته بود، انگیزه نداشت. از جا حاملها فاقبل متعبن، اینه کسی که 300 کیلومتر راه رفته، هنوز پرچم اگر نرفته به خیبر، چون میدونسته اونجا مرحب وایساده. کوری مال قبل از این الفاظ، مقابل مرحب که شوخی نداره، مرحب شوخی با کسی نداشت. از جا حاملها فاقبل متعبن یهوی به هل ادویو، ادوی هم از قوم بنی عدی، نفر دومو داره میگه، یهوی به هل ادویو، پرت کرد پرچمو ادوی. او کلمت ابی، انگار که نفس کم آورده. یهوی بها، پرچم و رایه رو پرت کرد. و اخل یهود یشلهو، کمرشو، کمر هیمنه او رو، اخل یهود، اون برادر یهودیا، یعنی مرحب شکسته بود. یهوی بها و اخل یهود یشلهو کثور ولا من لواحق اکلوبی، مثل بهائمی که از گرگا فرار میکنن. قذب النبی لها، خیلی خشمگین شد پیغمبر. درسته این برنامه ریزی بود، ولی پرچم توحید زمین خورد. در مورد حضرت عباس سلام الله علیه، مرحوم آیت الله قروی اصفهانی استاد آقای بهجت، میگه قام به حمل رایت توحیدی، پرچم توحید و گرفت بلند کرد، دیگه زمین نذاشت با اینکه یه نفر بود، حتی هوا، تا اینکه زمین خورد من عمد الحدیدی، با اون ضربه مرگبار کار تمام شد، وگرنه زمین نذاشت بیفته، با اینکه یکی بود، با اینکه آبم رفته بود بیاره، دستش به مشکم بود. قام به حمل را غضب النبی لها فانبه بها، خشمگین شد پیغمبر، تا صبح از غم خوابش نبرد، از غیرت توحیدیش توبیخشون کرد. و دعا اخا ثقتن، اون داداشیو که بهش میشد تکیه کنه رو صدا زد. لکهل منجبی، اون مرد مردان رو. رجلن کلا طرفیه من سامن، آقایی رو صدا زد که از طرف پدر و مادر پاکزاده بود. رجلن کلا طرفیه من سامن و ما هامون لهو بابن ولا به ابی ابی. سید مرتضی میگه طعنه زده اینجا. یه سید طعنه زده. خب به کی داد پرچمو؟ میبینید؟ یه سلب، یه اثبات. به کی داد پرچمو؟ من لا یفر رو ولا یرا فی نجدتن، به کسی که فرار نمیکنه، در هیچ نبردی دیده نشد. الا و صارمهو خضیب المضربی، مگه اینکه به جای اینکه بندازه زمین، هر چه جلوتر میرفت این شمشیر سرختر میشد. من لا یفر ولا یرا فی نجدتن الا و صارمه خضیب المضربی. این شمشیرش همش خضاب شده بود. فمشا بها قبل الیهود مسمم من. به همون یهودیه که مرحب بود رسید، با در نهایت مسمم بودن رفت به سمت او. یرجو شهادتا، کسی که میخواد شهید بشه، لاکمش یل انکبی، فرار نمی کنه، میره که پیروز بشه یا بالاتر از پیروزی شهید بشه. اون اینجور نبود. به 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 به، میگه وقتی داشتن نگاه میکردن از طرف همون کسی که فرار میکردن همه از او، تحتز فی یمنا یدی متعرزن، اون پرت کرد زمین پرچمو. چرا پرت کرد زمین؟ با لشکر رفته بود، پرچمو پرت کرد زمین، معلوم نشه فرمانده کیه، چون مرحب برای انتقام از دین فرمانده رو میزنه دیگه. توی جنگی قناسه چی میگن کیو بزن؟ این فرمانده رو. این پرچمو پرت کرد، میگه این پرچمو پرت نکرد که هیچ. تحتز و احتزاز، شنیدید؟ تحتز و فی یمنا یدی متعرزن، پرچمو میچرخوند. تحتز و فی یمنا یدی متعرزن للموت. این آقا بیچاره کشته شدن تو راه پیغمبره، این میره که کشته بشه، منتها مشکل اینجاست کسی زورش به اونه میرسید، وگرنه اون میرفت که جون بده برای پیغمبر. بعد از احد که این همه شمشیر خورده بود، چشماشو که باز کرد به پیغمبر است که پچه من کشته نشدم. این آدم که فرار نمی کنه. تحت از دفی یمنا یدی متعرزن للموت ارو افل کریحت مهربی. باقیش طلبتون. اینجا یه چیزهای راجع به امام حسن سلام الله علیه میخواستم بگم، میذارم فردا این بحث خیبر رو ببینم میشه امروز تموم کنه. امیرالمومنینی که تا قبل از روزی که رفت خیبر زیر بغلشو گرفتن سلمان و ابوذر از شدت بیماری. این شدت بیماری برای چی بود؟ احتمالاً برای این بود که بعدن کسی نگه علی بود و ما فرمانده شدیم ولو فرار کردیم. یه جوری بود حالش که امکان نبرد رفتن نداشت. اونا رفتن معلوم شد، حضرت او رو صدا زد و دست به چشمای مبارک امیرالمومنین کشید و او رو فرستاد میدان. و حالا این قصه خیبر خیلی طولانیه، قبلا گفتم نمیخوام اونا رو تکرار کنم، خیلی طولانیه. برای اینکه کشته کم بگیره فقط این یکیشو عرض میکنم. این با چه آمار، الحمدلله کار ما با آقاه، با کریمه. امشب هم با کریم ابن الکریم. رفت اگر قرار بود به جنگه کشته زیاد میگرفت. مرحبو که شکست داد، در قلعه رو کند. در قلعه رو که کند، اینا فهمیدن نمیتونن مقاومت کنن، فرار کردن و تسلیم شدن. اینم از آقاییشه، نمیخواست زورشو نشون بده. لذا خودش فرمود که هم در خندق هم در خیبر قتله الله بیدی، خدا میخواست به دست من اون رو بکشه. یا قال الباب الذی انهزه، ای کسی که دری رو کندی که عجزت اکفن اربعون و اربعو. انشالله امشب به ما نگاه کنه و اغیار رو از دل ما هم بکنه. وقتی برگشت پیغمبر اکرم، نگاه کنید این روایت که دارم میخونم از یه جزء حدیثی قدیمی قرن 6 کتابتشه، فقط در ظاهریه نگهداری میشه. ظاهریه یعنی الان سوریه. انس میگه که پیغمبر روز فتح خیبر این کارو کرد و البته، خوب دقت کنین، خوب دقت کنین، ازا اراد ان یشهر علیان فی موتنن، هر وقتی که میخواست علی را معرفی کنه، علمش کنه، اینطوری میگفت، یعنی یه بار این کارو نکرد. علا علا راحلتهی، علی رو میبرد رو مرکبش، میفرمود وایسا اون بالا. کسی بعدن نگه نفهمیدیم با کی بود، راجبه کی بود. انس میگه یه بار نه، ازا اراد، هر وقت میخواست ان یشهر علیان فی موتنن، علی را بلند کنه، شهره کنه، مشخص کنه، علا راحلتهی، او رو بلند میکرد روی مرکب، میگفت وایسا. و امر الناس ان ینخفضوا دونه، همه پایین وایسن، کسی بالاتر قرار نگیره. اگه رو سر بالایی بودن کنار تپه، بیاید پایین. و ان رسول الله شهر علی یوم خیبر، یکی از اونجا هم تو خیبر بود، فرمود ایها الناس من احب ان ینظر الی آدم فی خلقه. خلق آدم چجوریه؟ بی نظیره دیگه. اگر کسی میخواد خلقت بی نظیر آدم را نگاه کنه، و انا فی خلقی، اگر میخواد انک لعلی خلق عظیم ببینه، و الی ابراهیم فی خلتهی، اگر میخواد بفهمه خلیل الله ابراهیم چی چیه، نه بفهمه ها، ببینه. و الی موسی فی مناجاتهی، بخواد بدونه کوه طور و مناجات و صعقه و تجلی و اینا چی چی بود، بدونه نه ببینه. الی یحیی فی زهدهی، یعنی آنچه همه انبیا در اوجش دارن. و الی عیسی فی سنتهی فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد. تون بگم وقت گذشت. اذا خطره مثل الصقر کانما ينقلع من صخر او ينهدر من سبب. علی فرار نمیکنه، هر جا خطر برای اسلام باشه مثل باز شکاری میاد، مثل بهمن که از کوه سقوط میکنه با سرعت، با سرعت خودشو به خطر میرسونه. ایها الناس امتحنوا بحبه اولادکم، بچه هاتون رو با حب او بسنجید. فان علی لا یدعو الی ضلاله، او به گمراهی کسی رو دعوت نمیکنه. و لا یبعد عن هدا، هیچ وقت از هدایت دور نمیشه. فمن احبه فهو منکم، اگر دوست می داشت بدونید از شماست. و من ابغضه فلیس منکم، اگر مالش یعنی سا، اگر از او بدش می اومد بدونید که از شما نیست. انس میگه فکان الرجل من بعد یوم خیبر، بعد از روز خیبر، اینا سفر می رفتن، تاجر بودن، یحمل و ولده علی عاتقه، بچهش رو دوشش می گرفت، ثم یقف علی طریق علی، امیرالمومنین داشت رد می شد، می رفت سر راوای می سا، فاذا نظر الیه توجه به وجهه تلقاءه، و اومع، اشاره می کرد آقا که داشت می شد به پسرش، گفت بنیه پسرم تحب هذا الرجل، اگر میگفتش که بله قبلهو میبوسید. فان قال الغلام لا، بچه میگفت نه، خرق به الارض، مینداختش زمین، میگفت الحق به امک، به مادرت ملحق شو، مادرتم به اهلش. لا حاجت علی فی من لا یحب علی، کسی که علی رو دوست نداره نمیخوایم. این فقط روایات عصر پیغمبر نیست، دو تا دیگه بگم میام پایین. ابن الجزری 833 احتمالاً از دنیا رفته، یا همینا، از بزرگترین علمای علم قرائت، محدث هم هست، کتابی در مناقب امیرالمومنین داره به اسم اسن المطالب فی مناقب اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، شمس الدین ابن الجزری، اللهم صل علی. او وقتی این روایت رو میاره که بچه هاتون رو با حب علی بسنجید، قرن 8 و 9 زندگی میکرده، میگه امروز در قبیله ما این رایجه. توجه کردی؟ شمس الدین ابن جزری، استاد اساتید علم قرائه، محدث برجسته، کتاب زیاد داره، کافیه جستجو اسمشو بکنید ببینی، میگه امروز در قبیله ما این جاریه. قرن 8 و 9، خدا وهابیت رو لعنت کنه که خیلی از اینا رو از بین بردن، نذاشتن به گوش دیگران برسه، جاریه. لذا صفی‌الدین حلی، شاعر مهم قرن 8 یه چند بیت گفته، منم با همین کلامم رو کم کم ختم میکنم. صفی‌الدین علی خیلی شاعر، خیلی شاعر. شاعر چه بیت معروفیه؟ آه خدایش اینا رو اگه هیچکی بلد نباشه خیلی جایزه میده. جمعت فی صفات کل اضداد، صفات زد همه در تو جمعه. فلهذا انت لکل انداد، بیچاره شدن کسانی که میخوان با تو رقابت کنن. خلقون یخجل النسیم من العطف، اخلاقت از نسیم بهاری لطیفتر. و بعثون تذوب منه یذوب منه الجماد، و موقع جنگ بشه کوهاب میشه، هم لطیف هم کوها را آب میکنه. خیلی اون قصیدش معروفه، اینجوری گفته راجع به همین موضوع بگم و توسل کنم. میگه امیر المؤمنین اراک لما، یا امیر المؤمنین من تو رو اینجوری فهمیدم که وقتی که ذکرتو که عند ذی حسبن، هر حلال زادهی به درد بخوری، آقازادهی، شیعه زادهی، مؤمن زادهی با حسب و نسب و که میبینم، ذکرتو که عند ذی حسبن سغالی، جذبم میشن. چرا منو دوست دارن؟ چون من معت تو رو میگم. و این کررت و ذکرک عند نقلن، برای ناپاک زاده ها اگر بخوام اسم تو رو ببرم، تکدر از سرهو، باطنشو فاش میکنه. تکرر از سرهو و بقا قتالی، میگه بتونم سر اینو میبرم، میگه من امتحان کردم، مد میکنم، یه عده قربونم میرن، یه عده میخوان رگمو بزنن. فسرت و اذا شککت به اصل امرن، من دیگه ای بخوام به رفیقم رو پیدا کنم شک کنم، این کارو میکنم. ذکر تو که بالجمیل من المقالی، اسم تو رو میارم. فلیس یطیق سمع ثناک الا، کسی نمیتونه فضائل تو رو بشنوه و تحمل کنه مگر کریم الاصل محمود الخصالی. فها انقد خبر تو به کل برایا، من مردم با تو امتحان کردم. فانت محک و اولاد الحلالی، محک اولاد حلالی. بس یه جمله عرض کنم تحویل بدم. ما که محبت امام حسن، یا امام حسن اینا رو گفتم بلکه دومی تکون داده باشم، ما که محبت به امام حسن نداریم نمیفهمیم. ام سلمه خیلی امام حسن امام حسین رو دوست داشت، سلام الله علیه، هی میرفت بچه ها رو میورد پیش خودش. حضرت زهرا رفت به پیغمبر عرض کرد که من میدونم ام سلمه خیلی بچه هامو دوست داره، ولی من دوری این بچه ها نمیتونم تحمل کنم. یه روزی امیرالمومنین دست امام حسن رو گرفت برد وسط بازار. خلاصه میکنم، قبلا روایتشو خوندم، فهمید خلاصش اینه: هر روایتی که از پیغمبر راجع من شنیدید و هو کشیدید، به به گفتید، هر چه از من درباره من از پیغمبر شنیدید، من همه رو در مورد این میگم. یک علی ابن ابی طالبه، ولی مظلومتر. در صلوات امام عسکری صلوات الله علیه برای او داره که عشت مظلومن و مضیت شهیدا، مظلوم زندگی کردی و شهید شدی. آدم ها وقتی میخوان ببخشن، خوبان فکر میکنن کاری کردن، فکر میکنن یه کاری کردن، اما امام حسن وقتی میخواست ببخشه، انگار که چیزی گرفته باشه خوشحال میشد. به قول اون شاعر میگه یعطی و یبسم، وقتی داشت عطا میکرد یه جوری لبخند به لبش بود. یعطی و یبسم یوما ندا کرمن، روزی که صلای کرم میزدن گدا جمع میشدن،
روزی که در خونش شلوغ‌تر بود حالش بهتر بود.
یعطی و یبسم و یومن ندا کرمن والوجه منه تلیقون.
آدم در خونه هر کی خدا روزیتون نکنه، خدا مبتلاتون نکنه، در خونه کسی بخواد برید کمک بگیرید، آدم بره در خونه کسی خیلی منفعل میشه. میگه ولی گداهای در خونه امام حسن
فالوجه منه تلیقون،
با یه خوشحالی فهم کن کاری برای امام حسن کردن، اینجوری خوشحال شده.
فالوجه منه تلیقون
والعطاء هنی، ولی همین این عطایی که آقا میداد گوارا بود، فکر میکردن کاری هم براش کردن. باز یکی دیگه بگم،
نبیره شهید ثانی میگه، میگه اصلا تو اومدی تو این دنیا برای چی چی؟ میگه که تو لباس امامت را برای بار دوم به تن کردی، قبای امامت برای بار دوم به تن تو نشست. ثوبا لبست من الامامت ثانیا، بار دوم اصلا این قبای امامت رو خدا به تن تو کرد که چیکار کنی؟ ثوبا لبست من الامامت ثانیا ان فضل حیدر فی الانام تحدثو، تا تو بیای بگی کی بوده امیرالمومنین، چون تو خلوت او رو دیده بودی، چون تو تکریم مادرت نسبت به او رو دیده بودی. یکی دیگه اشاره کنم برم، میگه تو انقدر کریم بودی که به احدی دست رد نزدی، حتی به تیرهایی که به سمت تابوتت میومد.